ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
پیام تسلیت رهبر انقلاب اسلامی در پی شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله حضرت آیت الله خامنه‌ای. دنیای اسلام شخصیتی با عظمت و جبهه مقاومت پرچمداری برجسته را از دست داد. ذات پلید رژیم صهیونی در این حادثه به پیروزی دست نیافته است. ضربات جبهه مقاومت بر پیکر فرسوده و روبه زوال رژیم صهیونی به حول و قوه الهی کوبنده تر خواهد شد.
اعلام 5 روز عزای عمومی در کشور در پی شهادت سید حسن نصرالله رئیس جمهور. جامعه جهانی فراموش نخواهد کرد که فرمان این حمله تروریستی از نیویورک صادر شد و آمریکایی ها نمی توانند خود را از همدستی با صهیونیست ها تبرئه کنند.
موج محکومیت جهانی ترور دبیر کل حزب الله. ایران برگزاری نشست فوق العاده سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی را خواستار شد.
بارش باران پاییزی در روزهای آغازین مه. اعلام هشدار قرمز سازمان هواشناسی درباره احتمال سیلاب در استانهای شمال شرقی کشور.
و آغاز ثبت نام شبانه روزی وام ازدواج. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرم‌نیا و من اقبالی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی شهادت حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله دبیر کل شهید حزب الله لبنان را تسلیت گفتند و تاکید کردند راه و مکتب سید مقاومت ادامه خواهد یافت و ضربات جبهه مقاومت بر پیکر فرسوده و روبه زوال رژیم صهیونی کوبنده تر خواهد شد. متن پیام به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. ملت عزیز ایران، امت بزرگ اسلامی، مجاهد کبیر، پرچمدار مقاومت در منطقه، عالم با فضیلت دینی و رهبر مدبر سیاسی جناب سید حسن نصرالله رضوان الله علیه در حوادث دیشب لبنان به فیض شهادت نائل آمد و به ملکوت پرواز کرد. سید عزیز مقاومت پاداش 10 سال جهاد فی سبیل الله و دشواری های آن را در خلال یک پیکار مقدس دریافت کرد. در حالی شهید شد که سرگرم طراحی برای دفاع از مردم بی پناه زاهیه بیروت و خانه های ویران شده و عزیزان پرپر شده آنان بود، همچنان که 10 سال برای دفاع از مردم ستم دیده فلسطین و شهر و روستای غصب شده و خانه های تخریب شده و عزیزان قتل عام شده آنان طراحی و تدبیر و جهاد کرده بود. فیض شهادت پس از این همه مجاهدت حق مسلم او بود. دنیای اسلام شخصیتی با عظمت را و جبهه مقاومت پرچمداری برجسته را و حزب الله لبنان رهبری کم نظیر را از دست داد، ولی برکات تدبیر و جهاد چند 10 ساله او هرگز از دست نخواهد رفت. اساسی که او در لبنان پایه‌گذاری کرد و به دیگر مراکز مقاومت جهت بخشید، با فقدان او نه تنها از میان نخواهد رفت که به برکت خون او و دیگر شهیدان این حادثه استحکام بیشتر خواهد یافت. ضربات جبهه مقاومت بر پیکر فرسوده و رو به زوال رژیم صهیونی به حول قوه الهی کوبنده تر خواهد شد. ذات پلید رژیم صهیونی در این حادثه به پیروزی دست نیافته است. سید مقاومت یک شخص نبود، یک راه و یک مکتب بود و این راه همچنان ادامه خواهد یافت. خون شهید سید عباس موسوی بر زمین نماند، خون شهید سید حسن هم بر زمین نخواهد ماند. این جانب به پدر بزرگوار و همسر گرامی سید عزیز که پیش از او فرزندش سید هادی را نیز در راه خدا داده و به فرزندان گرامیش و به خانواده های شهیدان این حادثه و به یکایک افراد حزب الله و به مردم عزیز و مقامات عالیه لبنان و به سراسر جبهه مقاومت و به مجموع امت اسلامی شهادت نصرالله بزرگ و یاران شهیدش را تبریک و تسلیت عرض می کنم و در ایران اسلامی 5 روز عزای عمومی اعلام می نمایم. خداوند آنان را با اولیاش محشور فرماید. و سلام علی عباد الله الصالحین. سید علی خامنه ای 7/7/1403.
رئیس جمهور در پیامی ضمن تسلیت شهادت سید حسن نصرالله گفت دبیر کل حزب الله به آرزوی دیرینه خود شهادت دست یافت. آقای پزشکیان تأکید کرد جامعه جهانی فراموش نخواهد کرد که فرمان این حمله تروریستی از نیویورک صادر شد و آمریکایی ها نمی توانند خود را از همدستی با صهیونیست ها تبرئه کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پیامی با تسلیت شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان گفت راه پر افتخار شهید نصرالله ادامه خواهد یافت و به تعبیر رهبر معظم انقلاب سرنوشت منطقه را نیروهای مقاومت و در رأس آنان حزب الله سرافراز رقم خواهد زد. رئیس قوه قضاییه هم با تسلیت شهادت دبیر کل حزب الله لبنان امروز را روز عزای بزرگ جهان اسلام دانست و تأکید کرد خون سید مقاومت و همراهان مظلومش عمق بیشتری به مبارزه حق طلبانه رزمندگان محور مقاومت و مردم لبنان و فلسطین علیه اشغالگران صهیونیست خواهد بخشید. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با تسلیت شهادت سید مقاومت و محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی در کشتار مردم فلسطین و لبنان تأکید کرد بی تردید راه این شهید عزیز پرقدرت‌تر از گذشته ادامه خواهد یافت و مسیر نابودی رژیم خونخوار صهیونیستی هموارتر خواهد شد. رئیس مجلس خبرگان رهبری هم در پیامی با تسلیت شهادت دبیر کل حزب الله لبنان تصریح کرد رژیم تروریست صهیونیستی بار دیگر با وقاحت تمام مرتکب جنایتی غیر قابل بخشش شد و یکی دیگر از مجاهدان فی سبیل الله را به شهادت رساند. در پیام حضرت آیت الله مکارم شیرازی آمده مردم لبنان، فلسطین و امت اسلام مدیون فرماندهی حکیمانه او در جنگ با دشمن صهیونیستی بود و هرگز رشادت‌های مخلصانه او را فراموش نخواهند کرد و پرچم مقاومت همواره سرافراز خواهد ماند و دشمن به آرزوی خود نخواهد رسید. آیت الله نوری همدانی نیز اعلام کرد بیشک گروه‌های مقاومت خصوصا حزب الله عزیز راه این شهید را که محو صهیونیستی است ادامه خواهند داد. آیت الله سیستانی از مراجع اعظم تقلید عراق نیز در بیانیه‌ای تأکید کرد نقش شهید سید حسن نصرالله در مبارزه با رژیم صهیونیستی تا آزادی خاک لبنان و در کمک به عراقی‌ها تا شکست تروریسم و آزادی این کشور و در یاری رساندن به ملت مظلوم فلسطین بر کسی پوشیده نیست. جامعه مدرسین حوزه علمی قم هم در پیام اعلام کرد گرچه برای امت اسلامی این شهادت صدمه‌ای جبران ناپذیر است اما در حقیقت هیچ پاداشی گرانبهاتر از شهادت برای سالها مجاهدت در راه خدا نیست. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم در پیام‌های جداگانه شهادت سید حسن نصرالله را تسلیت گفتند و با مردم و دولت لبنان ابراز همدردی کردند. حجت الاسلام سید حسن خمینی هم در پیامی تاکید کرد راه نصرالله ادامه دارد همانطور که راه همه فرماندهان مقاومت تا امروز تداوم داشته است، اما درک مختصات دوره جدید از مبارزه با استکبار ضرورت فوری و حیاتی این شهادت‌های عظیم است.
در پی شهادت دبیر کل حزب الله لبنان در حمله جنایتکارانه صهیونیست‌ها در بیروت، دولت‌های لبنان، عراق و سوریه 3 روز عزای عمومی اعلام کردند. جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای جنایت دشمن صهیونیستی را در ترور دبیر کل حزب الله به شدت محکوم کرد. جهاد اسلامی هم شهادت سید حسن نصرالله را در مسیر قدس افتخاری بزرگ دانست. جنبش انصار الله یمن هم اعلام کرد پس از شهادت سید حسن نصرالله پیروزی مقاومت و زوال و نابودی دشمن صهیونیستی حتمی خواهد بود. دولت یمن هم در بیانیه جداگانه ای تاکید کرد خون رهبران شهید مقاومت به هدر نخواهد رفت. رئیس جمهور ترکیه با محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به لبنان گفت لبنان به هدف جدید سیاست نسل کشی، اشغال و تهاجم اسرائیل تبدیل شده. رهبر جریان حکمت ملی عراق هم گفت راه مقاومت تا تحقق پیروزی ادامه خواهد داشت. کوبا هم ترور سید حسن نصرالله را بزدلانه خواند. وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه‌ای ترور رهبر مقاومت لبنان را محکوم کرد. گردان‌های شهدای الاقصا، سعد حریری، نخست وزیر سابق لبنان، جنبش فتح و جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، رهبر شیعیان پاکستان و رهبر جریان صدر عراق هم در پیام‌های جداگانه شهادت دبیر کل حزب الله را تسلیت گفتند.
در پی اعلام خبر شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله در حملات رژیم صهیونیستی، هموطنان در سراسر کشور با برگزاری تجمع‌های خودجوش این جنایت را محکوم کردند.
اینها گمان کردند با کشتن فرماندهان ما و سربازان ما، ما عرصه را خالی می‌کنیم. هرگز این چنین نخواهد بود.
اسرائیل آخرین نفس‌های خودش را می‌زند.
ما باید بدانیم که این نهضت ادامه دارد.
با مردم غزه و مردم جهان اسلام پیمان بستیم که تا آخرین نفس از غزه و فلسطین حمایت کنیم.
علی تسنن این جنایتی که مرتکب شده اسرائیل در جنوب لبنان و بیروت به شدت محکوم میکنیم.
پشت جبهه مقاومت ایستادیم تا همه اون اهدافی که دارن به نتیجه برسه.
مرگ بر اسرائیل،
ما پیاممون هستش که پشتیبانشون هستیم، در کنارشون خواهیم بود.
مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا.
رزمندگان مقاومت حزب الله در پاسخ به جنایت در زاویه بیروت از صبح شنبه مناطق شمالی فلسطین اشغالی را زیر آتش گرفتند. موشک بالستیک حزب الله به قلب تل آویو رسید و شهرک نشینان را باز هم راهی پناهگاه کرد. حزب الله لبنان همچنین مقرهای نظامی اشغالگران در شمال را با ده‌ها موشک هدف قرار داد. بنا به تایید ارتش رژیم صهیونیستی دست کم 50 موشک حزب الله سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار دادند. موشک حزب الله همچنین عمق 100 کیلومتری شهرک‌های اشغالی رژیم صهیونیستی را در کرانه باختری نشانه رفت. رژیم صهیونیستی در ادامه جنایت‌های خود روز شنبه هم مناطق مسکونی و غیر نظامیان را در جنوب و شرق لبنان آماج حملات گسترده قرار داد. در این حملات دست کم 9 لبنانی دیگر به شهادت رسیدند. وزیر بهداشت لبنان هم اعلام کرد از آغاز جنگ غزه تا کنون 1640 لبنانی در حملات رژیم صهیونیستی شهید شده اند.
حملات موشکی یمن و انفجارهای متوالی در قلب سرزمین‌های اشغالی. ارتش رژیم صهیونیستی از شلیک یک فروند موشک یمنی به سمت منطقه مرکزی در فلسطین اشغالی خبر داد. منابع رسانه‌ای هم از شنیده شدن صدای انفجارهای متوالی در سرزمین‌های اشغالی خبر می‌دهند. صدای آژیر در دو منطقه در شمال تل آویو فعال شده و در پی آن صدای انفجارها در این مناطق به گوش می‌رسد. بر اساس اذعان رسانه‌های رژیم صهیونیستی در پی این حمله موشکی فضای ترس بر سرزمین‌های اشغالی حاکم شده و شمار زیادی از شهرک نشینان صهیونیست به سرعت روانه پناهگاه‌ها شدند.
ایران برگزاری نشست فوق‌العاده سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی را خواستار شد. در پی حوادث اخیر لبنان، آقای عراقچی وزیر امور خارجه در حاشیه 79مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با حسین ابراهیم طه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار دو طرف درباره لبنان و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی کردند. معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه هم در نشست سالانه وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی با توجه به اهمیت و ضرورت رسیدگی به تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان و همچنین شرایط ویژه مردم در غزه، برگزاری نشست فوق‌العاده سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی را خواستار شد.
بازگشت 98 شهید تازه تفحص دفاع مقدس از مرز شلمچه به کشور. این شهدا مربوط به عملیات والفجر مقدماتی، والفجر 1 و 6، خیبر، بدر و کربلای 4 و 5 و تکای دشمن در سال 67 است. پیکر شهدا از مناطق عملیاتی جنوب شلمچه، شرق دجله، مجنون، فکه شمالی و جنوبی و چیلات تفحص شدند.
شهدا که برای کشور خون ریختن که ما در آرامش باشیم.
شهدا
شهدا به گردن ما حق دارند و جانشان را فدای وطن و ولایت کردند.
ساکن کجایی؟
خرمشهرم. از ما دفاع کردند، رفتن خود جان خودشون را فدا کردند به خاطر ما، امثال ما.
من فرزند سرگرد شهید مهدی آزمون هستم و اومدم اینجا چون که این رو یک تکلیف برای خودم می‌دونستم که به استقبال شهدا بیام، چون که این شهدا از بزرگترین ارزش خودشون که جانشون بود گذشتن و هر کدوم از اینا میتونن برای ما یک الگوی منحصر به فرد باشن.
ان شاء الله پیرو به راه شهدا باشیم.
در این استقبال از شهدا خیلی ها هنوز چشم به راه بودند.
چه صحبتی با شهید کرد؟
من گفتم سلام برادر شهید منم برسونید که مفقود هنوز زیوردنش قبل از فتح خرمشهر.
مردم با اعلام حمایت از محور مقاومت، کشتار و جنایت جنگی در غزه و لبنان را هم محکوم می کردند.
خیلی از خانواده ها و بچه های دارن یتیم می شن. واقعا این خیلی ناراحت کننده است.
رژیم اشغالگر قدس سرشتش با جنایت آغشته. مطمئن باشه که ما به پیروی از همین شهدا انشاءالله یه تدهنی محکمی بهش می زنیم.
این شهدا در عملیات های والفجر 1، والفجر 6، تک دشمن در سال 67، عملیات خیبر، بدر و کربلای 5 به شهادت رسیدند. سردار باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح.
در مناطق عملیاتی فکه، چیلات، مجنون، شرق دجله و همچنین شلمچه و جزایر اروند پیدا شده.
به گفته کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، تفحص پیکر شهدا در خاک عراق همچنان ادامه خواهد داشت.
پیکر مطهر شهدا پس از تشییع به اهواز منتقل و مراسم وداع با شهدا امشب با حضور مردم در معراج شهدای اهواز برگزار خواهد شد. مهدی بهرانی پور، خبرگزاری صدا و سیما، مرز شلمچه.
گسترش باران‌های پاییزی در 18 استان کشور، شدت بارش‌ها در سواحل دریای خزر و ارتفاعات و دامنه‌های استان‌های تهران و البرز گزارش شده. با تشدید فعالیت سامانه بارشی و صدور هشدار قرمز و نارنجی برای برخی استان‌های نیمه شمالی کشور، نیروهای امدادی در حالت آماده باش قرار گرفتند. در 24 ساعت گذشته بیشترین میزان بارندگی از شهرهای آمل، ایزدشهر و انزلی به ترتیب با 67، 63 و 62 میلی‌متر گزارش شده است. خانم جعفری، کارشناس سازمان هواشناسی.
پیش‌بینی می‌کنیم که برای 24 ساعت آینده همچنان فعالیت سامانه بارش‌ها رو در بسیاری از مناطق کشور شاهد باشیم، به ویژه در نیمه شمالی کشور. پیش‌بینی ما با این هستش که در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان، همچنین استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان بارش رو داشته باشیم. در استان‌های اردبیل، بخش‌های شمال و شرق آذربایجان شرقی، بخش‌هایی از خراسان شمالی، همدان، مرکزی، قم و همچنین بخش‌هایی از استان‌های اصفهان، یزد و ارتفاعات کرمان هم پیش بینی کردیم که بارندگی رو داشته باشیم. به تدریج در استان‌های خراسان وزری و خراسان جنوبی هم بارش‌ها آغاز میشه و در این مناطق هم برای روز یک شنبه پیش بینی می‌کنیم که بارندگی اتفاق بیفته. به سبب کاهش محسوس دمایی که اتفاق افتاده، کاهش دما باعث میشه که بارش برف در ارتفاعات البرز و ارتفاعات بخش‌های شمالی کشور داشته باشیم.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. رئیس مرکز آمار ایران از آغاز سرشماری بخش کشاورزی در آبان خبر داد. به گفته آقای گودرزی، این سرشماری در سراسر کشور حدود 45 روز زمان خواهد برد.
چارچوب هایی که ما بعداً در طرح‌های آماری در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی مورد استفاده قرار میگیره، اونا رو هم بتونیم از طریق این سرشماری بگیریم و اصطلاحاً استخراج کنیم. هدف دیگه‌مون هم انشالله این هستش که آماده بشیم برای سرشماری 405 که سرشماری ثبت مبنا البته ترکیبی خواهد بود، یعنی اونجا هم ما هم پیمایش خواهیم داشت، هم از داده‌های ثبتی استفاده می‌کنیم. برای همین بخشی از پایگاه‌های مرتبط با کشاورزی رو داریم با همکاری جهاد کشاورزی و بقیه نهادهایی که پایگاه اطلاعاتی دارن بررسی میکنیم اون ارزیابی‌های کیفی که لازم است که انشالله عزیمت به عنوان پایگاه‌های ثبت مبنای کشاورزی مورد نظر و موافقت دو مجموعه قرار بگیره.
ثبت نام شبانه روزی وام ازدواج آغاز شد. مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد در راستای تسهیل ثبت نام متقاضیان، تسهیلات ازدواج ضمن بروز رسانی سامانه ثبت نام قرض الحسنه ازدواج، زمینه برای ثبت نام شبانه روزی و ذخیره بانک مورد نظر توسط متقاضیان فراهم شد.
ثبت نام شبانه روزی از متقاضیان وام ازدواج از امروز شروع شد. آقای صحابی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی:
متقاضیان میتونن در هر ساعت از شبانه روز وارد سامانه بانک مرکزی بشن، بر اساس اون شماره همراهی که احراز هویت خواهند شد وارد سامانه بانک مرکزی میشن.
تصمیمی که پس از این جلسه بین بانکی ها و کمیسیون اصل 90 در بهارستان گرفته شد. تصمیم تسهیل فرآیند نامنویسی برای وام ازدواج شد. آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی:
قطعاً افراد بسیار بیشتری ثبت نام خواهند کرد. صفی که ثبت نام نکرده شدیداً کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی ثبت نام رو تسهیل میکنیم.
هرچند مسئولان بانک مرکزی میگویند در پرداخت وام ازدواج عقب نیفتادند، اما این گلایه ها
از ساعت 6 صبح من تو سایتم، یعنی سایت ها بسته است،
یعنی یا صف طولانی وام ازدواج.
بله، تقریبا گذشته 4-5 ماه من هنوز نتونستم حتی اون شعبه هم از طرف بانک مرکزی تایید بشه، انتخاب بشه، من هنوز تو صفم.
و یا تلاش های ناموفق برای نام نویسی.
سایتش می رفتیم رد می کرد، می گفتش که ثبت نام قبول نمی کنیم، پر شده.
حالا مسئولان بانک مرکزی می گویند با بروز رسانی سامانه ثبت نام وام ازدواج، متقاضیان می توانند در هر ساعت از شبانه روز وارد سامانه بانک مرکزی شوند و پس از احراز هویت از طریق کد ملی و شماره همراه خود به صورت اولیه نام نویسی کنند. آقای صحابی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی:
اگر بانک عاملی که تمایل داره انتخاب بکنه، اگر سهمیه داشته باشه، بر اساس اون سهمیه که همکاران من در بخش اعتباری بانک مرکزی با توجه توان بانک در نظر میگیرن، اگر اون سهمیه داشت و بانک وجود داشت باز بود، همونجا بانک رو انتخاب بکنن و کد رهگیری ثبت نام قطعیشون رو دریافت بکنن. اگر نه، یک لیست ذخیره ای رو مشاهده میکنه مبنی بر اینکه هر بانکی چه تعداد متقاضی در صف ذخیره داره، میتونه اونجا در واقع اون بانک رو انتخاب بکنه و در لیست ذخیره بانک قرار بگیره. این امکان فراهم هست که هر شخص بتونه دو بار این بانک انتخابی رزروی خودش رو تغییر بده.
به رغم پرداخت بیش از 80 هزار میلیارد تومان وام ازدواج تا اواخر شهریور، هنوز 350 هزار نفر در صف وام ازدواج قرار دارند و تعداد زیادی هم پشت این صف. رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
به صورت همزمان 167 طرح گردشگری رونمایی شد. با بهره برداری از این طرح ها با حجم سرمایه گذاری بیش از 10 هزار میلیارد تومان برای حدود 2300 نفر اشتغال زایی فراهم شود.
یکی از 167 طرح گردشگری که رونمایی شد هتلی 5 ستاره در تهران است. ساخت این هتل بیشتر از 15 سال طول کشید. در بخش گردشگری 2700 طرح مختلف در سراسر کشور نیمه تمام است. آقای صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
تکمیل این 2700 پروژه 470 هزار میلیارد تومان منابع نیاز است. خب به طور طبیعی دولت چنین منابعی در اختیار نداره. تنها راه ممکن حمایت از سرمایه گذارها، برداشتن موانع، حضور بانک ها در این فرایند و خصوصا شهرداری هاست.
یکی از احکام برنامه هفتم در صنعت گردشگری حمایت از طرح‌های ترکیبی در ساخت و ساز هاست. حکمی که به سرمایه گذار اجازه می‌دهد با تنوع کاربری طرح‌ها را در مسیر تأمین اعتبار از بنبست رها کند. آقای جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان:
سرمایه‌گذار میتونه پروژه رو بخشش رو مسکونی کنه، بخش رو تجاری کنه، بخش رو هتل کنه، با فروش و پیش فروش بخش‌هایی که قابل فروش هستن منابع مالی هتل تامین بشه و دیگه نیازی به در حقیقت وام‌هایی که خب بحث‌های خیلی زیادی در ارتباط درش بود تا این سال‌ها اتفاق نیفته.
ابلاغ قانون تنظیم مقررات مالی دولت برای واگذاری زمین‌های گردشگری و طرح حمایت از توسعه و تشویق سرمایه‌گذاری از طرح‌های گردشگری راه‌هایی است که دولت برای رفع مشکلات سرمایه‌گذاران در اولویت قرار داده است. آقای شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
امکان بهره برداری مرحله به مرحله پروژه های گردشگری به این معنا که با تکمیل یک مرحله امکان پرونه بهره برداری اون بخش رو خواهند داشت و موجب میشه که به گونه تامین مالی بشه و همچنین طرح گردشگری معرفی بشه به بازار مخاطبینشون.
برنامه هفتم وزارت میراث فرهنگی را مکلف کرده در طول این برنامه سالانه 100 هتل و اقامتگاه به ظرفیت پذیرایی کشور اضافه کند. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتون بخیر. پرونده هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران با پیروزی فولاد خوزستان بسته شد. در آخرین بازی این هفته فولاد خوزستان 1-0 زوباهن اصفهان را شکست داد و با 11 امتیاز به رده پنجم رسید. در جدول تیم‌های تراکتور، ملوان و سپاهان 13 امتیازی هستند. در هفته چهارم لیگ دسته یک ایران، فجر سپاسی 1-0 از صدر شهر راز شیراز گذشت و با 12 امتیاز به تنهایی در صدر ایستاد. مثل شهر بابک با پارس جنوبی جم و شهرداری آستارا با مثل کرمان بدون گل مساوی شدند. شهرداری نوشهر 3-1 بر پیکان چیره شد. نیروی زمینی 1-0 به نفت و گاز گچساران باخت. به سطح کرمانشاه 2-0 بر صنعت نفت آبادان غلبه کرد. مثل سنگون با آریای اسلام شهر به تساوی 3-3 رضایت دادند. بازی نفت مسجد سلیمان با داماش گیلان و پالایش نفت بندرعباس با سایپا با نتیجه مشابه 1-0 به سود داماش و سایپا به پایان رسید. در مسابقات فوتبال باشگاهی اروپا در لیگ برتر انگلیس، لیورپول 2-1 بر ولورهمپتون غلبه کرد. نیوکاسل با منچستر سیتی و برنتفورد با وست هم 1-1 مساوی شدند. آرسنال 4-2 از صد لستر سیتی گذشت. چلسی 4-2 برایتون رو برد. در لالیگای اسپانیا خطافه 2-0 از صد آلاوس گذشت. رایو وایکانو با لگانس 1-1 مساوی کردند. در بوندسلیگای آلمان بایر مونیخ با بایر لورکوزن به تساوی 1-1 رضایت دادند. مونشنگلادباخ 1-0 یونیون برلین رو مغلوب کرد. فرایبورگ 3-0 مغلوب سامپاولی شد. در سری آی ایتالیا اینتر با حضور 20 دقیقه‌ای مهدی طارمی 3-2 از صد اودینیزه گذشت و جنوا 3-0 از یوونتوس شکست خورد. مسابقات وشوی قهرمانی جوانان جهان با کسب چند مدال دیگه برای کشورمون ادامه داشت. در چهارمین روز این پیکارها در برونه‌ای در بخش ساندو یا مبارزه امیررضا سالار مدال طلا گرفت. علی رضایی دیگر مدال آور طلایی ایران بود. سید علی میری به نشان نقره جهانی رسید. امروز همچنین در بخش تالو آرشام خلیلپور، یونس خدایی و سناچک صاحب نشان نقره شدند و زهرا بوتشکن و رامتین سیاه مشتی هم برنز دریافت کردند. در سومین روز مسابقات کبدی ساحلی قهرمانی جهان در منطقه آزاد انزلی، تیم ملی ایران مقابل عراق 51-27 به پیروزی رسید و با 4 برد متوالی راهی نیمه نهایی شد. تیم کشورمون امروز برای صعود به دیدار نهایی به مسافه کنیا خواهد رفت. و در پایان رقابت‌های تور جهانی تنیس جوانان، در فینال بخش انفرادی پارسا اشجاری در جایگاه دوم ایستاد و روسیه اول شد. در بخش دختران یاسمن یزدانی مقام قهرمانی را از آن خودش کرد. در فینال دو نفره حنیفی اشجاری از ایران به عنوان قهرمانی دست پیدا کردند. در بخش دختران تیم